بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين. در باب ایمان و مؤمن بیش از 50 سال با آیات و روایات سر و کار دارم. اگر همه روایات رو ندیده باشم که ندیدم، ولی در این زمینه همه آیات قرآن کریم رو دیدم، حتی روز چهارشنبه همین هفته، چون به کار علمی و تاریخی از قوم پیشنهاد کردن، دو شبانه روز وقت من رو گرفت تا چهارشنبه درباره آیات قرآن بیش از 13,000 صفحه آچار مطلب نوشتم. موجوده، حاضره، درس نویس هامو در 20 جلد 350 صفحه جلد کردم. اون چه که قرآن مجید درباره ایمان و مؤمن و روایات به من یاد داده اینه که در دریای خلقت و آفرینش هیچ حقیقتی بالاتر، با ارزشتر، پرقیمتتر و مفیدتر از ایمان نیست و هیچ جنبنده ای هم در عالم هستی با ارزشتر از مؤمن نیست. این دومی رو از طریق یک آیه قرآن براتون بخونم. کلمه بریه که در قرآن آمده به معنای موجودات زنده جانداره، فرشتگان، جن، انس و هر موجود جانداری که ما نمیشناسیم، ما نمیدونیم محل زندگیش کجاست. وجود فرشتگان رو کتاب خدا در طول 30 جزء قرآن خبر میده، جن رو هم در سوره های متعدد و هم در یک سوره کامل که به نام خود جنه خبر میده. جن به معنای موجودیه که با چشم عنصری دیده نمیشه، یعنی توان چشم ما در اون حدی نیستش که بتونه این موجود ساخته شده پروردگار رو ببینه. جن هم مانند همه موجودات در این عالم جایگاهی داره مثبت. حالا اگر جنی به قول قرآن منحرف بشه، بیدین بشه، از جایگاه خودش بیرون رفته، به ارزش خودش لطمه زده. خیالتون رو هم راحت کنم که پروردگار به جن قدرت تسلط بر انسان رو نداده، یعنی توانمندی جن در حدی نیستش که بتونه نیروی اراده و اختیار انسان رو سلب کنه و بل اجبار آدمی رو در هر گردونه که دلش بخواد قرار بده. تنها ضرری که جنای بیدین دارن اینه که در دل مردم میتونن ایجاد وسوسه بکنن. همین، مثلا من میخوام تصمیم به توبه واقعی بگیرم، از خیلی از لذت ها، پولا، صندلی ها باید چشم بپوشم، وسوسه میشم توبه بکنم از این لذت ها محروم بشم یا توبه نکنم. همین، این حالت وسوسه رو هم جن و هم جنس دوپا یعنی انسان میتونه در قلب مردم بریزه. مردم هم قدرت دارن که چراغ این وسوسه رو خاموش کنن، کور کنن. مجبور نیستن یه طرف وسوسه رو که منفیه قبول بکنن، ولی در سوره جن پروردگار از ایمان جنیان مؤمن، از قرآن خوندنشون، از قرآن شنیدنشون، از کرامت داشتنشون تعریف کرده و خداوند متعال هیچ جنی رو، هیچ انسانی رو، هیچ موجودی رو که بشه اسمشو گذاشت شیطان شریر نیافریده. کل موجودات هستی وقتی که به وسیله وجود مبارک حضرت حق آفریده میشن، پاک آفریده میشن. همین ابلیسی که شما به نام شیطان شبان روز تو پیش آمده لعنتش میکنه، این لعنت بر شیطان. این لعنت یادگار پروردگاره و علیک لعنتی الی یوم الدین. همین ابلیس هم شر آفریده نشد. ابلیس طبق آیات قرآن از جنس فرشتگان نیست، یقینی از جنس ندیده هاست، کسی نمیتونه ببینتش. پروردگار در قرآن میگه یه موجود پنهانیه، شما نمیتونین ببینینش، ولی فرشتگان میبیننش. پروردگارم که خلقش کرده در معرض دید حضرت او هست. در نهج البلاغه امیرالمومنین میفرماید از زمانی که آفریده شد به عنوان موجود درست، پاک، خوب، تا زمانی که در معرض لعنت قرار گرفت 6000 سال خدا رو عبادت کرد. امیرالمومنین می فرماید شما هم نمیدانید این 6000 سال عبادت او از سالهای همین کره زمینه که وقتی زمین یه بار به دور خورشید میگرده میشه 1 سال. 6000 سال از سالهای زمینه، یعنی 6000 بار که کره زمین دور خورشید گشت ایشون خدا رو عبادت کرد. شما نمیدونه. یا از سالهای غیر کره زمین. خود امیرالمومنین هم بیان نفرمودن، فقط میفرماین نمیدونی از سالهای زمین یا غیر زمین. مثلا اگه از سالهای سیاره پلوتو باشه، فرض بکن زمین سالی 1 بار دور خورشید میزنه، پلوتو 1 بار که دور خورشید بزنه 83 سال ما طول میکشه. آیا 6000 تا 83 سال بوده عبادتش؟ میگه شما نمیدونی. ولی نکته جالبی که در قرآنه که جواب اشکال ذهنی همه رو مخصوصا جوانا رو میده، که میگن خدا که میدونست این ملعونه، میدونست این وسوسه میکنه، این شر میریزه، و چرا خلقش کرد؟ قرآن جواب میده من شر نیافریدم، ابلیس بنده من بود، در مسئله خلقت آدم و تکبر از امر من کان من الکافرین. کان فعل ماضیه. در این آیه بنابر رأی محققین از بزرگان تفسیر به معنی سارس، ساره باسات، معنیش اینه که کافر نبود، شر نبود، زیان نداشت، کان من الکافرین شد، به اختیار خودشم شد. خودش خواست. ما گاهی به مشروب فروش میگیم نفروش، میگه دلم میخواد، یعنی کار خودمی، کار خودم. به مشروب خور میگیم مشروب نخور، میگه دلم میخواد، یعنی کار خدایی. خیلی جالبه، وجود انسان زشتی ها رو به خدا نسبت نمیده، میگه دلم میخواد، لذت میبرم. اونی هم که زشتی ها رو به خدا نسبت میده، صد جور جوابشو دادن، خیلی متین با دلیل عاقلانه، نماز بخون دلم نمیخواد، معنیش اینه که این خدا نیستش که نمیخواد من نماز بخونم، خودم هم. به خدا ربطی نداره هیچ. و چه روز تیره، یه روزی که دل انحراف در انتخاب پیدا کن. یه دعا از کل مردم مؤمن تاریخ براتون نقل بکنم، از قرآن، از سوره آل عمران. یعنی این دعا مال مردم مؤمن بوده از زمان آدم تا امشب، که خیلی هم مؤمن ها همی امشب هم در هر جای زمین که زندگی میکنن این دعا رو داشتن. دعا مال انبیا، ائمه، اولیا، پاکان عالمه که خدا تو قرآن نقل کرده. ربنا لا تزغ قلوبنا، خدایا به ما کمک کن، به ما یاری بده، دست ما رو بگیر که این دل ما منحرف نشه. چون اگه دل روش از تو برگرده به طرف شیطان قرار بگیره، منحرف بشه، در انتخاب ها هم منحرفانه انتخاب میکنه. دلم نمیخواد نماز بخونم، این مال دل منحرف. دلم میخواد عرق بخورم، دلم میخواد رابطه نامشروع داشته باشم، دلم میخواد ربا بخورم، دلم میخواد بدوزم، دلم میخواد رشوه بگیرم. گاهی یه چیزی هم به دلم میخواد اضافه میکنن، به تو چی؟ تختی من میگم مشروب نخور، شما میگین نخور، ربا نخور، زنا نکن، دزدی نکن، میگه به تو چه؟ مگه تشریع قوانین مال ما بوده که به ما میگه به تو چه؟ مگه دین و ما آوردیم؟ مگه دین و ما نظام دادیم؟ اونی که میگه به تو چه، به من و شما نمیگه، چون ما کاره دین نیستیم که. هم به خدا میگه به تو چه، هم به 124,000 پیغمبر، هم به 12 امام، چون اونا میگن مشروب نخور، اونا میگن دزدی نکن، اونا میگن زنا نکن، اونا میگن نماز بخون، اونا میگن روزه بگی، اونا میگن دست به جیب باش. به من میگه به تو چه؟ مگه این حلال و حرام مال ماست؟ مگه این قوانین رو ما ساختیم؟ به ما چه؟ این به تو چه رو باید این بزرگواران بفهمن به کجا برمیگرده و اساعه ادب و جسارت به کیه. کوه و داغون میکن. این مال قلب منحرف، اولین کسی هم که در داستان خلقت ما این حرف رو زد به تو چه، ابلیس بود. ابلیس به تمام فرشتگان فرمان دادم اذا نفختو فیه من روحی فقعو له ساجدین فسجد الملائکه الا ابلیس ابا، گو نمیخوام سجده کنم، واستکبر، گو به تو چه که به من فرمان سجده میدی، من تو کی هستی به پروردگار. این اولین بتوچه در این جهانه که در شروع خلقت ما از یه دهن نجس شده در اومد. ما قبلشو خبر ندیدیم، ما یه دلیل قویی که یه اخبار صحیحی به ما بده که قبل از خلقت آدم چه خبر بوده نداریم. اون مقداری که در اختیار ماست که ما رو هدایت میکنه، روشنایی میده، ضررا رو بیان میکنه، منافع رو بیان میکنه، همینایی که در آیات قرآن مجیده. حالا اگه کسی خودش به قول خودش دلم میخواد مشروب بخورم داره میخوره، حالا اتفاقی صدای منو از سیما بشنوه، دلم میخواد بدوزم، دلم میخواد رشوه بگیرم، دلم میخواد حرف مردمو گوش ندم، دلم میخواد تو اداره پامو رو پام بندازم کار کسی رو درست نکنم، ولی به تو چه نگه. این به تو چه گناهش خیلی سنگین تره مشروبیه که میخوری، زناییه که میکنی، چون این به تو چه دست رد به پروردگار زدن و به انبیا زدن و به ائمه طاهرین زدن، سازمان آفرینش جهان به گونه‌ایه تا حالا که اینجور بوده میلیون ها سال، میلیارد ها سال، که اگر انسان به روی هر موجودی مشت بلند بکنه به ناحق، مشت ضربش به خودش برمیگرد، به خودش. ده دفعه میگه به تو چه، یه دفعه یه سرطان قوی یا به خودش میده یا به زنش میده یا به عزیزش میده، هی میگه خدایا، پروردگارم میگه به تو چه که من سرطان به جونت انداختم، اصلا به تو چه ربطی داره. یا یه مرتبه تو میلیاردها ثروت داشتن به خاک سیاه میشونتش، هی بر میگرده میگه خدایا چرا اینجوری شد، خدا میگه به تو چه. این به تو چه ها که نمیمونه در جهان، بر میگرده به خودم، به وجودم، به شخصیتم، این که ثابت شده در جهان نشده. ما برادران و خواهران، برادران و خواهرانی که بعدن میشنوید، غیر مردم مؤمن، غیر شما، غیر مؤمنایی که گوش میدن، ما انسانها لحظه به لحظه تحت تعقیبیم. تجربه زندگی بشرم نشون داده خداوند می‌فرماید به خیالات و گمان‌های بی دلیل و بی اساس تکیه نکن. فکر باید دلیل داشته باشه، یا دلیل عقلی یا شرعی یا دلیل حکمی. بی دلیل خیال بافی نکن. ایحسب الانسان علم یرهو احد، انسان گمان میکنه، گمان بی دلیل، گمان بی تکیگاه، که آیا کسی او رو نمیبینه، او رو تحت تعقیب قرار نمیده. خب اگه کسی انسان رو نمیبینه، هیچ گناه و جنایتی در این دنیا باید کیفر براش نباشه، چون یکی باید باشه که کیفر بده. اگر انسان تحت تعقیب یه قدرت بی نهایت و پنهان از چشم سر نباشه، جریمه نباید ببینه. برای چی جریمه ببینه؟ اگر کسی او رو نمیبینه و تعقیب نمیکنه، جریمه معنی نداره. علمن سه نباید جریمه تحقق پیدا کنه. حتما داره میبینه که تعقیب میکنه و جریمه میکنه، حتما داره میبینه که تعقیب میکنه و کیفر میکنه. اگه نبینه کسی انسان رو، در برابر تمام گناهانش خیالش باید راحت باشه که جریمه نمیبینه. امیر المؤمنین اومدن عیادت یکی از شیعانشون، داشت به خودش میپیچید، آی دارم میمیرم، آی بدبخت شدم، آی زن و بچم دارن یتیم میشن. نشست بالا سرش، فرمود مردنی نیستی، خوب میشی. گو آقا من این دردی که دارم میکشم، دارم به خودم میپیچم، یه مار زهردار خطرناک به من زد، من چی کار کرد؟ یعنی این جریمه ای که شدم بی خودی. من تو این هفته نه نمازم قضا شده، نه گناهی کردم، نه ظلمی کردم، نه معصیتی کردم، چرا باید مار منو بزنه؟ امیر المومنین فرمود خوشحال باش، این مار زهردار دنیا تو رو زده، اگه بیننده میذاشت به آخرت نجات پیدا نمی کردی از مارای نیشدار جهنم. گفت چرا مار به من زد؟ فرمود دیرو سر چار را تو کوفه قنبر رو با زبان چنان گزیدی که جیگر قنبر سوخته. اون گزیدن تو گزیدن این ماره. خدا رو شکر خدا جریمتون انداخت به اون ور. اگه ما رو نمیبینن چرا ما رو میزنه؟ اگه ما رو نمیبینن چرا آبرومون میره؟ اگه ما رو نمیبینن و تعقیب نمیکنن چرا ده جور بلا سرمون میاد؟ یا یه دیگه، ایحسب الانسان ان لن یقدر علیه احد، انسان خیال میکنه هیچ قدرتی بر او تسلط نداره. این خیالش دروغه، این خیالش باطله. یه قدرتی مثل پروردگار در کمین انسان. اگه یادم باشه بچه مدرسه‌ای که بودم یه شعر حفظ کردم، خیلی شعر زیباییه. البته نمونه عملی این شعر رو من تو زندگیمم دیدم، نمونه عملی شو با چشم خودم. کسی بود مادرشو کتک میزن. مادر زدن خیلی گناه سنگین میزد. تیر بخت بود، دل منحرفی داشت. مادره صبر کرد حالا کتک میزد پول ازش بکشه، کتک میزد بی محضر این باغو به نام من کن، اسم اون شهر رو من نمیبرم. من 20 بار تو اون شهر رفتم، اقلن چند بار این آدم رو دیدم. مادره صبر کرد، مادر دلش نمیاد نفرین کن، اما خدا که تعقیب میکنه آدم، قدرت خدا که آدم رو تعقیب میکنه. بالاخره مادره به جون اومد، یک کلمه سرشو به جانب حضرت حق برداشت، گفتش که خدایا این دوتا دستو از این پسر بگیر، بیشتر دیگه گناه تو پروندش با کتک زدن من نره. یه تصادف کرد تو جاده تهران و سمنان، یه تصادف، بهترین بیمارستان بردنش، بهترین جراحای اون وقت ایران بالا سرش جلسه کردن، گفتن در تصادف فقط و فقط از کف دست و مچ دست تا سر شونه چنان لطمه دیده قابل جراحی نی، باید این دوتا رو قطع کنیم. هر دو رو از شانه قطع کرد. اگه چشمی نباشه آدم رو بپا، چرا باید دست قطع بشه؟ نباید قطع بشه. یه چشمی آدم میپاد که کتک زدن به مادر رو پیش خودش نگر میداره و بعد بنا به خواست نفرینی مادر دوتا دست رو قطع میکنه. یه قدرتی آدم رو میپاد که ماشین رو به گونه‌ای به طرف جاده سوق میده که تصادف کنه و دوتا دست قطع بشه. برادران کرمانشاهی، خواهرانم، من از سن 18-19 سالگی به بیمارستانا سر میزدم، خیلی هم بیمار رو خرجشونو دادم، علاج کردم. من اینا رو یادداشت نکردم، ننوشتم، هیچ توقعی هم از پروردگار ندارم. خودش میدونه که من درخواست پاداشی از خدا تا حالا نداشتم و ندارم. تنها یه خواسته از پروردگار همیشه دارم، یه دونه، و اون اینه که میگم دم مردن یه قلم قرمز دور پرونده من بکش، اینو تو قیامت وا نکن. همین. اما برای نمازم موز بده، واسه منبرم موز؟ نه. وقتی آدم عظمت خدا رو درک میکنه، اگه 10 میلیون سال نماز و روزه و گریه و دعا کمیلن داشته باشه، میبینه هیچه، واقعا هم هیچ. ما بقال نیستیم که با خدا معامله کنیم، ما عبدی، نه بقال. اگه بقال بودیم نماز که میخوندیم میگودیم بخر، برای ما موزش هم ذخیره کن. ولی ما بقال نیستیم در پیشگاه پروردگار مهربان عالم نیستیم. من دیدم این یکیش بود که دیدم، دیگم دیدم، دیگم دیدم. خیلی عجیب دینامیسم خلقت، که کون میخوریم ثبتی میشه و به همون بر میگرد، که کون میخوریم ثبت میشه بر میگرد. لا تدرکهل ابصار، قرآن میگه شما منو نمیبینیم، و هوه یدرکل ابصار، ولی من چشمای شما رو تعقیب میکنم. یعلمو خائنت الاعیون، هیچی نمیتونه بفهمه یه جا نشستی به چه نیتی داری نگاه میکنی، به این صورت زیبای جوان، به این دختر نامحرم، به زنداده شد، به دختر نامحرم قومخی شد، اصلا کسی نمیتونه درک بکنه. ابزاری هم در کره زمین تو آمریکا و اروپا نیست که بیارن بذارن به چشم، که این چشم کیفیتشو به ابزار منتقل کنه که بد نگاه کرد یا خوب نگاه کرد. اما نگاه ها تحت تعقیب منه. و هو یدرکل ابصار، حرکاتت تحت تعقیب منه، تحت تعقیب من. ابن زیاد از رو مسخره به زینب کبرا گفت خدا کجاست؟ یعنی کجا بود نظر داداشتو بکشیم، عموهاتو بکشیم، برادراتو، بچهاتو، کجاست؟ خدا کجاست؟ یه جواب زینب کبرا داد، ان ربک لبل مرصاد، گو پسر زیاد، پروردگار در کمینته. این شعر که من کلاس هفتم دبیرستان بودم حفظ کردم، اگه حالا یادم بیاد کاملشو بخونم، همینه. چشمی هست داره هممونو میپاد، قدرتی هست که هممونو داره دنبال میکنه، کسی هست که در کمین ماست. اگر نبود هیچ گناه و ظلمی کیفر نداشت، چون بعد یکی ببینه که به آدم کیفر بده، این نبینه که چه کیفر. من خیلی گناهانی مرتکب شدم که اگه یه دونشو همسرم بفهمه میگم یه امشب طلاق میخوام، حقم داره، ولی نمیدونه، چشم اونم تونه منو تعقیب کنه. لذا من از طرف همسرم کیفر ندارم چون ندیده، از طرف پدرم، برادرم، رفیقم کیفر ندارم چون ندیدن. یه چشمی هست که داره میبینه و میپاد و در کمینه. حالا شعر رو گوش بده، درباره همین سه آیه، ان ربک لبل مرصاد، یک، ایحسب الانسان ان لن یره احد، ایحسب الانسان ان لن یقدر علیه احد. سوال میکنه، میگه خیال بافی میکنین پیش خودتون، به چشم نمیبینه تتون. نادر مردی ز عرب هوشمند، گفت به عبدالملک از راه پند. روی همین مسندو، این تخت روی همین مسندو، این تکیهگاه زیر همین قبه و این بارگاه، بودم و دیدم بر ابن زیاد، آه چه دیدم که دو چشمم مباد. تا تازه سری چون سپر آسمان، طلعت خورشید ز رویش نهان. اومدن کربلا کشتن و قطع قطع کردن و رفتن، ولی یکی بود که میدید، یکی بود که میپایید، یکی بود که قدرت بالا سر بود. بعد ز چندی سر آن خیر سر بود بر مختار به روی سپر. بعد که مصعب سر و سردار شد، دستکش او سر مختار شد. عبدالملک نشسته بود، تذکر بدین اگه ناراحتن بفرمون پایین مجلس، آخر مجلس. بعد زش چندی سر آن خیر سر بود بر مختار به روی سپر. بعد که مصعب سر و سردار شد، دستکش او سر مختار شد. نک پیرمرده به عبدالملک گفت، نک سر مصعب به تقاضای کار، یعنی به تقاضای اونی که میبینه، اونی که در کمینه، اونی که قدرت بالا سره، نک سر مصعب به تقاضای کار، تا چه کند با تو دیگر روزگار. این یادتون باشه، یکی هست ما رو دائما میپاد، یکی هست دائما در کمین ماست، یکی هست قدرت مافوق ماست. لذا ما میبینیم جهان پر از جریمه است، جهان پر از کیفره. البته ما که از کل جهان خبر نداریم، از کل زندگی های مردم خبر نداریم، ما الان از کل مردم آمریکا بیخبریم، از اروپا. اما موج جریمه و موج پاداش در این دنیا به تناسب ظرفیت دنیا پره، پر. ما با یکی از دوستانمون که تو جلسه هم هستش، کرمان بودیم 10 شب منبر، یکی از اون افراد کرمان گفت اینجا یه حموم قدیمی هست، خیلی هموم تماشایی، یعنی هموم گنبدی ها که 10 تا پله میخوره میره زیر زمین، یه سری به اون هموم بزنیم خوبه. گفتم باشه. رفت. 2 تا مشتری تو هموم بود، ما 4-5 تا بودیم. اون آقایی که صابون میزد و کیسه میکشید منو دید، مثل اینکه شبا میومد پا منبر، من که نمیشناختمش. تو بیشین یه کیسه یه تمیزی بهت بکشم، یه صابونی بهت بزنم، یه صدری بهت بزنم. پیر مردم بودم. باش، به قول شما عاشقانه مرده شوری کرد. بعضی ها مردن رو میشورن، اما باری به هر جهت کارشون، ولی این خیلی زیبا جنازه شوست. شما ممکنه به من بگین من تو همون زنده نبودیم. نه والا، کجا اون زنده است؟ وقتی امیرالمومنین تو مسجد کوفه با سیل عشق میگه انتل حی و انال میت و هل یرحم المیت الا الحی، کجا مون زنده؟ ما زنده نماییم. اومدیم بیرون، لباس پوشیدیم، معلوم بود آدم فقیریه، با ما اومد تو سربینه. من به دوستم گفتم من هیچی پول تو جیبم نی، پول داری؟ گفت چقدر؟ گفتم 40,000 تومان. قضیه مال 10-12 سال پیش، اون وقت 40 تومن ارزش داشت. 40,000 تومن. گفت دارم. گفتم یواشکی بذار تو جیب من که این نبینه. ایشون هم 40 تومن گذاشت تو جیب من. ما وقتی میخواستیم با این به اصطلاح همومیه، این دلاکه خداحافظی کنیم، بغلش گرفتم بوسیدم میشه، خیلی عذرخواهی کردم. 40 تومن و یواشکی که حالا خود همومیه اصل کاریه نبینه گذاشتم تو دستش. گفتم بیشتر از این نداشتم، ببخش واقعا منو. خیلی خوشحال شد. ما اومدیم بیرون، یک کسی بیرون به ما گفته بود، حالا که یزد ببخشید کرمان نبود، یزد بود، گفت حالا که آقا اومدی اینجا یه 2 کلمه بیا با ما حرف بزن، برای ما حرف بزن. گفتیم باشه، حالا ما که تازه همون در اومدیم کاری هم نداریم، بریم 2 کلمه هم برای آقایون حرف بزنیم. طوری نمیشه که ما به اندازه موهای بدنمون منبر مجانی که رفتیم برای شهدا و برای دیگران ولی یه دونم برای این به رفتیم و یه 20 دقیقه صحبت کردیم و اونا هم گفتن خیلی خوب بود و تذکرات عالی بود. اومدیم بیرون یه کتاب به من دادن، واقعش هم من خیال میکردم کتاب. خداحافظی کردیم، تو ماشین نشستیم، یه دوستم گفتم کتابو ببین چیه. گفت آقا کتاب که کتابی، یه پاکت هم تو کتابه. گفتم خب پاکت رو درشو واکن ببین چیه. واکرد، گفت اینقدر پوله. ما مثل نه خبرشو داشتیم نه فکرشو میکردیم. بهش گفتم 40,000 تومانی که دادیم چقدر ازش گذشته؟ گفت 2 ساعت. گودم این آیه قرآن رو برات بخونم، من جا ابل حسنه فلهو اشر امثالها، خوبی بکنی 10 برابرش رو بهت پس میدم. میبینه که پس میده، اگه بیننده ای نبود خوبی که 10 برابرش پس من داده نمیشه. جهان جهان بده بستون عجیبیه، هیچ چیزی در این جهان ارزش ایمان و آثار ایمان و مؤمن رو نداره. همه این حرفا رو امشب زدم که اگه کسی تو این مجلس مؤمن واقعی نیست، بشه انقدر از طرف خدا آثار بهش بر میگرده که دیوانش میکنه، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. چه کنم، گاهی کارای بدم کیفرای بدی داره. خدا دید که یه نفر با تیر سه شعبه گلوی یه 6 ماهه رو پاره کرد، دید. 2 سال نگذشت، 2 سال گرفتنش. مختار بهش گفت چجوری دلت اومد این بچه 6 ماهه رو زدی؟ بچه که گناهی نداشت، جنگی نکرد. گفت زدم. گفت تعریف کن. مختار خیلی گریه کرد، گفت ببندینش به یه ستون که نتونه تکون بخوره. اینا جزء عوامل قدرت کشور بودن، هرمله جزء عوامل رده بالای حکومت استانداری کوفه بود و یزید بود و برای خودش کسی بود. هرملت ابن کاهل اسدی عملی که نبود، برای خودش فوق العاده بود. تو تیراندازی هم ماهر بود که 30-40 قدمی گلو رو هدف گرفت و در جام به هدف زد. مختار گریه کرد و ببندینش به این ستون، از نوک سر تا نوک پاشو تیر سه شعبه بزنین. و خدا دید، اگه ندیده بود که تلافی نمیشد. اگه کسی بلند نمیشه از جلسه بره، من یه گفتاری از ابی عبدالله رو راجع به این بچه که باب الحوائج با لشگر کوفه بخونم. عیبی نداره وسطای بحث کسی بلند شه بره، اما وقت ذکر مصیبت کسی تکون میخوره، بی احترامی به ابی عبدالله در حدیه که قلب منو تکون میده. کوفیان این قصد جان گیدن نداشت، این گلوی تشنه ببریدن ندار. لاله چینان دستتان ببریده با گنچه پژمردم چیدن ندارم. این که با من سوی میدان آمده نیتی جز آب نوشیدن ندارم، با سه شعبه غرق خونش کرده ای، گرچه حتی تاب بوسیدن ندارم. گریم دیدید و خندیدید، وا کشتن چشمای خندیدن ندارم. دست من بستید و دست افشان شدیم، سید کوچک پای کوبیدم ندار. از چه دادیدش به یک دیگر نشان، کشته چشمانم دیدن ندارم. بچه سر بریده رو زیر عبا گره، دیگه نیمت تو خیمه هیچ گیر و صدا نزد، اومد یه قبر کوچه گیر و کرد، وقتی بدن و برداشت را زیر میان قبر بکنه، دید صدای رباب داره میان، مچین خشت لحد تا من بیایم تماشای رو خست اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اهلك اعداءنا وانصر قائدنا واحفظ وعید امام زماننا. خدایا به گریه های شب 11 زینب کبرا، به گریه ابی عبدالله بر کشته علی اصغر، باران و برف رحمتت رو بر این مملکت، بر این منطقه، بر همه نواحی پر و فراوان نازل بگردان به رحمت.